بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس آشنایی با فلسفه، مدرس آیت الله فرهانی دام الظله.
الحمد لله بالعالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل الفرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين.
ما دوتا مسألة داريك، يكي إنك در عالم إسلام و در تفكر إسلامي ما بین بو علی سینا و منتبع و شیخ اشراق و منتبع اختلاف در روش در تفکر فلسفی مسلمه. بو علی سینا از روش برهان و استدلال خشک استفاده می کرد که اسمش رو گذاشتن حکمت برهانی. شیخ اشراق از روش برهان به اضافه تهذیب و تزکیه نفس استفاده میکرد که اسمش رو میذاریم حکمت ذوقی. این مسلمه، اینها با هم اختلاف روش دارن. اسم اون روش که حکمت برهانی است اصطلاحاً فلسفه مشاع، و اسم این روش که حکمت ذوقی است اصطلاحاً فلسفه اشراق نامیده شد. خب اینا درست و مسلم، اما اونی که محل بحثه این است که آیا این اختلاف روش میان ارسطو و افلاطون هم وجود داشته است؟ آیا بین افلاطون و ارسطو هم ما اختلاف روش داریم؟ پنکر اگه محبت کنید روشن کنید ممنون میشم. نداریم. استاد مدعی هستن که این اختلاف روش قابل اثبات نیست بین افلاطون و ارسطو، بلکه با قرائنی که از بعضی از مورخین فلسفه ذکر میکنن میخوان بگن که نه، افلاطون هم مشاعی بوده. گفتیم کلمه خود کلمه اشراق و مشاعی هم معنا کنم. اشراق یعنی نور، یعنی نورفشانی، منور کردن. تهذیب و تزکیه سبب میشه که قلب انسان منور بشه و زمینه بهتر فهمیدن فلسفه را داشته باشه. برای همین این روش میگن روش اشراقی. اما مشا اینطوری بوده که ارسطو در حال کلمه مشا را میگم راه رفتن تدریس میکرده است، برای همین چون آقایون فکر میکردن بین افلاطون و ارسطو اختلاف روشه، برای روش استدلالی از کلمه مشاع استفاده میکنه، از اصطلاح مشاع، چون فکر میکردن این روش بو علی مال کیه؟ ارسطو. و این اختلاف روش از کی بوده؟ از زمان ارسطو و افلاطون. استاد میخواد بگه نه، ما نمیتونیم ثابت کنیم که بین افلاطون و ارسطو اختلاف روش وجوده. نه خیر، ما به شما نشون میدیم تو تاریخ فلسفه افلاطون هم مشاعی بوده. پس تا زمان شیخ اشراق، بو علی سینا، ارسطو و افلاطون یه روش داشتن، همه مشاعی بودن. اگر میخواد بگید مشاع، به همه بگید مشاع. روش اشراقی روشیست. این سوال جواب استاد اینه که راهی برای اثبات این مسئله بله نداریم، بلکه قرائن چیه؟ برخلاف وجود دارد. ما نمیتونیم بگیم افلاطون اشراقی بوده، نه خیر، افلاطون هم مثل ارسطو، بو علی هم مثل افلاطون و ارسطو مشائی هم. خب این نظر استاد، بعد نتیجه میگیریم. به نظر استاد شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق تحت تأثیر عرفا، عرفای اسلامی از روش حکمت ذوقی استفاده کرده است. تحت تأثیر. اما اینو تموم کنم، میخوام اینو شما بنویسید چون میخوام ذهنتون رو ردیف بکنید. اما برای آن که روش ابتکاری او مقبول افتد، شیخ اشراق یه فیلسوفی بوده اومده متوجه شده آقا ما برای آن که فلسفه کار کنیم نمیتونیم به برهان خشک عقلی اکتفا بکنیم، نیاز به تهذیب و تصدیه هم داریم. خودش ابتکار کرد که تلفیقی از برهان و تهذیب را کرد حکمت ذوقی. منتها خب یه آدمیست تازه، فیلسوفیست، فیلسوف جوانیست، چطور یه حرفی بزنه که همه فلاسفه ازش قبول کنه؟ برای آن که این ابتکار مقبول بیفته آن را به افلاطون نسبت داده است. شیخ اشراق بود که برای آن که این روشش رو جا بندازه آمد گفت این روش مال افلاطونه، و حالا که به حسب واقع این روش مال افلاطون نبوده، مال خودش. این خلاصه فرمایش استاد من نوشتم که خوب دوستان ثبت کنن، ذهنشون رو صاف کنن. این نظر استاده. بعد استاد میگه بله بله، آن که مسلم است اختلاف عقیده در بعض مسائل میان افلاطون و ارسطو وجود داشته است که این اختلاف میان بو علی و شیخ اشراق افزایش یافت. یعنی در زمان یونان در سه مسئله بود، اما بعد به مسائل متعددی کشیده شد. خلاصه فرمایش استاد. در زمان یونان اختلاف بین افلاطون و ارسطو در چند مسئله است؟ سه مسئله. اما بعد از یونان اختلاف بین بو علی و شیخ اشراق خیلی بیشتر شد. از این سه مسئله کشیده شد به مسئله اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت، کشیده شد به بحث جعل، کشیده شد به بحث ماده و صورت و هیولا و این بیزکاریاش. ما بعد از افلاطون و ارسطو کلی در عالم اسلام مسائلمون متفرع و متعدد و مختلف و لاینچت به افلاطون و ارسطو نداشت. همانطور که اختلاف روش بو علی و شیخ اشراق ربطی به افلاطون و ارسطو نداشته. این خلاصه درس ماست. اون سه مسئله رو گفتیم براتون آیا؟ بله؟ ستاره بگید یه بار دیگه. یک مسل، دو خدمت رو، سه تذکر است، یاداوری است. خب حالا من سوال رو بعد جواب میدم. یه بزرگواری تونتون بخونه بریم جلو. چراغ و مشا اصالتا مال کجاست؟ اصلاح بفرمایید. اول مشهور در صورتی ما بعدا اینو رد میکنیم، میگیم نه خیر، اشراقی ها پیرو افلاطون نیستن، چون روش اشراقی درباره افلاطون مسلم نیست. بله؟
تفاوت هستی و جاهری روش اشراقی و روش مشراقی در این است در روش اشراقی برای تحقیق در مظاهر فلسفی مخصوصا حکمت الهی در ما استدلال تمجرات عقلی فاضی نیست،
روش نداشتن، اما اختلاف چی داشتن؟ آیا نظر عقیده اختلاف عقیده داشتن پایین نوشتن. میخواییم بگیم از دخل محض بودن. شیخ اشراف بود که علاوه بر عقل از روش تسکیه استفاده کرد. ادامه بدیم. آیا روشی که شیخ اشراق در دوره اسلامی ادعا کرد روش افلاطون بوده است؟ هم سوال کنیم.
آیا
مدامی
که از زمان شیخ اشراق
بودن مدامه مورد اصلاف اشرافی مدامه
به
تاقید زمان میدامه افتر به یکی مصاحب و لاحقه بعدی از این مصاحب افتر افتراق و 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 افتراق. هر دو تا مدعا ما داریم. ببینیم من دو تا نشتم با تابلو. مدعای اول افلاطون و ارسطو اختلاف روش نداشتن. مدعای دوم اختلاف عقیده میان افلاطون و ارسطو در چه مسئله بوده؟ اما اختلاف عقیده میان بو علی و شیخ اشراق در ده ها مسئله بوده که روح افلاطون و ارسطو از این مسائل جدید بیخبر. آیا این تحریف دنبال چیه؟ دنبال اینه که بگیم میراث فلسفه اسلامی را به یونان نبخشید. یه طور حرف نزنید که فکر کنن افلاطون و ارسطو هرچی اختلاف الان بین شیخ اشراق و بو علیه بین افلاطون و ارسطو بوده، اختلاف روش داشتن، اختلاف عقیده داشتن، اصالت الوجود بوده، اصالت الماهیه، اصلا این حقا بوده. اونی که بین افلاطون و ارسطو بوده به اختلاف عقیده تو سه تا مسئله است بس. یه بقیهش میراث تفکر ارزشمنده کیه آقایا؟ فلاسفه اسلامی. خیلی نکته مهمی. بله ادامه بدی. تاریخ فلسفه اینجوری بوده، اول یونان در آتن، بعد رفته اسکندریه که نو افلاطونیان، بطلمیوس، بلوطی، اینا اونجا اسکندریه. بعد از اسکندریه و آتن آمده دوره اسلامی. در میان افلاطون و ارسطو و در میان پیروان افلاطون و ارسطو در اسکندریه اختلاف نظر بوده که فارابی کتابی نوشته به نام الجمع بین رأی الحکیمین، جمع بین رأی دو فیلسوف. یادمه آقای مشکات الدینی کتاب ترجمه کرده و ما دبیرستان طالقانی درس میخوندیم، گشتیم کتاب پیدا کردیم خوندیم که ببینیم بالاخره این فرمایش آقای مطهری اون موقع پیداش کردیم الحمدلله تو کتاب خونه مدرسه آیت الله طالقانی. این کتاب نشون میده که اختلاف بین افلاطون و ارسطو تو سه مسئله که آقای مطهری سه مسئله از اونجا رد میکن. دیگه اختلاف دیگری بین افلاطون و ارسطو وجود نداره. بقیه اختلافات یعنی اختلاف در روش و اختلاف در بقیه مسائل مال اسلام، مال تلاش فلاسفه اسلامی است. بله ادامه بدید. اینو بذارید ولی آن چه از مطالعه آثار افلاطون و ارسطو اختلاف روش بین اینها وجود نداشت. بله خب
و افلاطون به احترام حکمت هم وارد حال راهنمایان قرار تحلیل میکرد. ارسطو از او تبعیت کرد و از این رو و او از این رو او ظاهرا ارسطو به عبارت را مشاعی خواهد.
خب ببینید دوستان، پس اصل مشاع بودن کاری چی بوده؟ افلاطون. یعنی حتی تو این لغت هم آدم عجب دقت. بله این اصطلاح الان به نام ارسطو مشهوره اما روش همون روش بوده، روال همون روال بوده. چیزی نداریم که به ما بگه روش افلاطون تهذیب و تزکیه و مجاهدت نفس و علاوه بر برهان. البته در میان آرا و عقاید افلاطون در عالم ملکوت حقیقته، در عالم بله ملک صورتی داره. بله زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یک تاستی. این سخن را در نیاورد هیچ فهم ظاهری، گرچه ابو نصریست ابو نصریست و گر بو علی سیناستی. یعنی این مصول را هم ابو نصر فارابی منکره، همچی بو علی سینا. چرا؟ چون اینو با فهم ظاهری نمیشه فهمید، با روش اشراقی میشه فهمید. استدلال های اینه که اینو با فهم ظاهری، یعنی حکمت استدلالی کافی نیست، نیاز به حکمت ذوقی داره. که شیخ اشراق گفته افلاطون، حالا نه افلاطون مصلو گفته، اینا فیلسوف یه نظریه بده که این نظریه رو با همچنان که ملا صدر ثابت کرد ملازمه نداره. ادامه بدیم الان خدمت کنم، الان تموم بشه. نظر دوم افلاطون غلطه، روح نفس جسمانیت الحدوثه، اما عالم مشل درسته. قرآن کریم اینو تایید میکنه، انا خلقناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اون ایوارم مشل. حالا چطور اینا تو فلسفه صدرا بعد تو فلسفه آیت طباطبایی با هم جمع شدن؟ خیلی مفصله. آیت طباطبایی میگه این میراث مال ماست، مال اسلامه، مال اهل بیته، مال قرآنه، نبخشیدش به یونانی ها. بله متعلیم میخواد بگه مصول افلاطونی با چند روش قابل جمعه. میتونیم بگیم ما یادمون رفته، با برهان یادمون میاد، یعنی با دیالکتیک افلاطونی، با بحث استدلالی. میتونیم بگیم یادمون رفته، با عشق یادمون میاد. میتونیم بگیم یادمون رفته، با تسکیه یادمون میاد. اصل مسئله مصول اقتضا نمی کنه که حتما روش روشه سلوک باشه، تهذیب باشه. اصلش اقتضا نمی کنه. خیلی قشنگ جمع کرده. ببین، بدن برای روح ما به منزله پرده ایست که بر روی آینه ای آویخته شده باشد که مانع تابش نور و انعکاس صور در آینه است. حالا در اثر دیالکتیک افلاطونی و سقراطی، یعنی مناظره و جدل و گفتگو، یا در اثر عشق یا در اثر مجاهدت و ریاضت نفس و سیر و سلوک معنوی، بنابر استنباط امثال شیخ اشراق، چون اونا میخوان بگن افلاطون روشش ذوقی و اشراقی بود. خلاصه با یکی از این سه روش آدم میتونه یاداوری کنه. بله ادامه بدین. اینو ولش کنید، این مال شما نیست، چون منطق خوندی تا پیشن خوندید منطق مضاف کامه، همه منطق مضاف خب بلش باشه دیگه، برای بعد اب نداره، بعدا میگید اشتار عجله نکنید. این بحث وجود طبیعی در خارجه، چون طبیعی در خارج موجوده، در ذهن کلی طبیعی در خارج تشخص داره، لذا نمیگه وجود کلی، میگه کلیت کلی ذهنیه، کلیت کلی ذهنیه. این مال فرق بین طبیعی، کلی طبیعی و عقلی و منطقیه، که مفهوم الکلی طبیعی، معروض الکلی طبیعی و مفهومه منطقی و مجموع العارض و المعروض عقلی. این تفسیر هم عبارت های متحری منطقه. حالا بالاخره همه دوستان بحث منطقشو نخوندن، ولی بالاخره من توضیح دادم براتون. در فلسفه ارسطو، ارسطو میخواد بگه حس چی رو به دست میاره؟ حسن و حسین را. نه کاری به اعراض، حسن و یعنی جزئی خارجی، موجود حسی خارجی را. بعد میره تو مرحله خیال بایگانی میشه، میره تو مرحله عقل، مفهوم چی ازش گرفته میشه؟ کلی انسان. پس انسان تو ذهنه، تو عقله، نه اینکه انسان یه واقعیت عینی دارد در عالم مثال. اینو منکره. بله دوستان، مکتب مشا به اشراق رو توضیح دادیم، اختلافات رو گفتیم، نظریه تحقیقی مرحوم آقای متحری هم آشنا شدید. اگه سوال داره بفرمایید، دوباره اینو توضیح میدم. الان یه بار دیگه توی درس بعدی هم توضیح میدم. خب معتقد بوده نیاز نیست، ما تو فلسفه نباید با آثار شهود خلط کنیم، اون سر جای خودش، اینا سر جای خودش. معلوم میشه ابو علی اصلا تو اینا دست نداشته باشه، اما تو فلسفهش و در حکمتش فقط تابع چی بوده؟ تابع برهان. خب آقای نهایت کن استاد در بحث درس بعدی که تحت عنوان روش های فکری اسلامی مطرحه، میخوام چهار روش را بحث کنم. نه بذارید من یه تیکشو لازم دارم که شرمنده شما هم نشید. استاد میخوام بگم آقا توجه کنید، استاد میخوام بگم آقا چهار روش ما داشتیم تا بعد انشاءالله به روش پنجم که حکمت متعالیه ملا صدراست برسیم. اون چهار روش در عالم اسلام، یکی روش مشاع، یکی روش اشراق که دیگه روش هاشو بلدی، یکی حکمت ذوقیست، یکی حکمت برهانی، روش دیگه روش عرفاست. عرفا ما عرفان اسلامی یه روش، در این روش دیگه ما برهان نداریم. روش عرفانی سیر و سلوک هست، برای دیدن و یافتن، نه شناختن و تصویر کردن. دقت کنید این عبارت ها رو، فیلسوف میخواد بشناسه، میخواد ذهنش کار کنه، میخواد تصویر عقلی کنه، عارف میخواد برسه بیابه و ببینه. پس روش سیر و سلوک عرفانی، روش سیر و سلوک عرفانی در نزد عارف برای رفتن و رسیدنه. برو، نه اینکه بشینی اینجا ذهنی عقلت بفهمه، با تمام وجود حرکت پله پله از این نردبان برو بالا تا برسی. اینا معتقدن باید رفت و رسید و دید، نه فقط اکتفا کرد به سیرورت الانسان عالما عقلیا مداهیا للعالم العینی. فیلسوفی داری میگه یه فلسفه برای اینه که انسان بشه یه عالمی عقلی این عالم العینی، ذهن عقل دو تا چهار تا برهان فهمه، نه اینکه بفرمایید. پس روش عرفانی، فرق روش عرفانی و روش مشاعی که خیلی واضحه، اونا خود دیگه مشکلی ندارن، اونا همش برهان و استدلال. اما فرق روش عرفانی با روش اشراقی چیه؟ با خیلی قشنگ اینجا استاد خط‌کشیش میکنه. با ببینیم حالا ببینیم فرق همین، ایشون میخواد بگه که یه دو تا فرق دارن این دو تا روش با هم، یک بین اشراق و عرفان دو تا فرق هست. فرق اول، فرق اول بله، روش اشراقی فلسفه است و آیت خود را چی میدانه؟ دیدن یا شناختن؟ شناختن. تهذیب توشه برای بهتر فهمیدن. ببین اینا که میگن تهذیب، تهذیب رو برای بهتر فهمیدن میخوان، نه برای دیدن. روش اشراقی فلسفه است و آیت خود را بهتر شناختن میداند، ولی عرفان آیت را چی؟ دیدن و یافتن. دو، فرق دوم، روش اشراقی برهان را به طور کلی نفی نمی کند، بازم به خاطر این که میخواد بشناسه. بالاخره برهان در شناختن مهم مؤثره. حالا یا تمام العلت میشه مشاع، یا جزء العلت میشه اشراق. روش اشراقی اینطوریه، اما عرفان برهان را بی ارزش میدانه. چرا؟ با برهان به درد چه درد؟ به درد دیدن میخوره. عارف دیگه دید، من میخوام ببینم برهان چه کار میکنه، بلکه برهان حجاب اکبره، برهان که وسیله دیدن نیست. پای استدلالیان چوبین. پس دو تا فرق بین روش اشراق و روش عرفا وجود داره. جان نه نیاز نداره، برای بیانم نمیخوام، بعدا انشاءالله میگیم مثلا تو بیان نمیان مفاهیم عرفانی. آقای طباطبایی تو نهایت الحکمه انشاءالله اینا رو ثابت میکنه. بله برای چی بیانش کنه؟ بله حالا باشه، برای بعد شهوده نه قبل شهود. اگر عارف بخواد برای نه رد نکردیم، فعلا فرقاشو بگیم، بعدا میگیم که آیا فلسفه و عرفان با هم ارتباطاتی دارن یا ندارن. تا بعد اسلامی سوال خوبیه، این سوال خوبیه. میگه بالاخره پس عرفان اگر آخرش دله دیدنه، چطور شد روش فکری؟ روش فکری با نظر به محصوله. مثلا عارف با سیر شهودی رفته رسیده به اصالت وجود، به وحدت وجود، به نمیدونم ربط فقری معلول با علت یا بالاتر از او. بالاخره او ثمره بعدن میگیم سبب شد که جناب آقای ملا صدرا کلی مطالب عمیق فلسفیش ازش استفاده کن. به اعتبار ثمره میگه تش روش فکری، بلا اصلا روش عرفانی روش فکری نیست. خدا همین تعریف تسلیم میکنه. بله محصولاتش چطوری؟ حالا بخونید اینا رو. سختره مخصوصا برای اونایی که منطق نخونده، توضیح میدیم. عرفا خب زیادن، سردستشون ابن عربیه بفرمایید که که مثلا 70% اسفار ملا صدرا مال محی الدین، عبارتای محی الدین. که آقای طباطبایی به همه شاگرداش این تیکه ها رو درس نمیداد، تیکه هایی که مال محی الدینه، به بعضی ها درس میداد بنا به نقل آیت الله جوادی استاد بزرگوارمون، صحیح درس نمیداد. میگم اینا بالاتر از متعارف حوزه است، هنوز رزق حوزه نشده بعضیش. خبایا مرعت العلیه را درس نمیداد، درس نفس و معاد اصلا درس نداد. و هنوز زوده تا حوزه مهیای این میوه ها بشه. بله بخونید. این دو تا روش، روش عرفانی و کلامی، خیلی وقتا به فلسفه خدمات زیادی کردن. من جمله این خدمت که عرض کردم، عرفا یه محصولاتی به ما میدادن که این محصولات فلاسفه را تخته میکرد. مثل همین بحث مصول، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، حرف میرفندرستی عارفه. این حرف میرفندرستی در مقابل بو علی سینا خیلی مؤثر افتاد. رو بعدی ها اصالت الوجود حرف عرفاست، وحدت وجود حرف عرفاست. وحدت وجود نه اینه که ما بگیم اینا موجودات خارجی نیستن ها، یا اینا علیاذ بالله خدانا، چون بعضی ها که اصلا توی وادی ها نیستن وقتی میگید عدد موجود همینقدر میزنه، اشتباه نکنید، اصلا از این حرف ها نیست. حسابی داره، برنامه‌ای داره با مبانی و برهان و حساب و کتاب. مگه امام رحمت الله علیه منکر عالم خارج بود؟ یا عارف عظیم الشأن فقیه و مرجع درجه یک. علی حال عرفا یه نتیجه هایی بعضی وقتا میرسیدن که فلاسفه را وادار به فکر، وادار به استدلال، وادار به تعمق میکرد که یه طوری بالاخره مسئله را حل کنه و سبب میشد که فلسفه اسلامی بیا جلو. و یکی از بهترین میوه های عرفان چیه؟ بگو. فلسفه اشراق. چون گفتی خود فلسفه اشراق میوه چیه آقایان؟ عرفانه. چرا؟ چون شیخ اشراق تحت تأثیر عرفا فلسفه اشراق را انداخت. چه ثمره؟ همانطور که این قلت ها اشکالات ایراداتی که متکلمین به فلاسفه میگرفتن، سوالاتی که متکلمین برای فلاسفه به وجود می آوردن، خیلی وقتا سبب می شد که فلاسفه وادار بشن که طوری مثلا حل کنن. مثل شبهات امام رازی، فخر رازی یک متکلم قوی، اما با القاء شبهات متعدد سبب شد که خواجه طوسی بیاد از بو علی سینا دفاع کنه. مباحث مشرقیه کتاب پر اشکالی است که رازی به بو علی داره. ببینید چقدر حکیم شیخ خواجه طوسی، حکیم طوسی وادار شده جواب بده و فلسفه بیاد جلو. میرداماد وادار شده جواب بده. ملا صدرا تو اسمار اومده جوابای نهایی به شبهات فخر رازی را جنبندی بسیار قوی کرده. پس بین روش فلسفی، حالا چه اشراق چه مشا، مخصوصا مشا که به عنوان فلسفه معینا حکمت مشا، مشا تحت تأثیر عرفان تبدیل شد به اشراق، مشا تحت تأثیر اشکالات متکلمی رشد کرد بالا اومد و نهایتا بعدن میگیم حکمت متعالیه به عنوان یک روش عمیق پنجم نتیجه تضاربی بود که بین دستاوردهای عرفا، متکلمین، اشراقیین، مشائیین به وجود اومد. این رشد بفرمایید اینو بخونید. بله. مثل بحث مناط احتیاج شیء به علت، مثل بحث اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت، مثل بحث حرکت جوهری، اینا بحثی بسیار مهمه. مثل همین بحث مصول که ریشش تو عالم اسلام تو حرفای عرفا است، بعد شیخ اشراق پذیرفته دفاع ازش کرده. حالا البته مصول افلاطون معتقد بود، اما ریشه قویش مال عرفا است. بله بفرمایید. به خاطر اینکه میگیم روش عرفانی بر مبنای سیر و سلوکه، برای دیدنه، اما فیلسوف برای شناختنه. متکلم که بعدا میگیم اصلا اون حساب و کتابش فرق میکنه. بله.
حالا مثلا روش های فکری اسلامی
چهار درسته، متکلمان
اسلامی چهار
درسته،
دلیل که
مقصود
ما
روش های فکری که به معنی آن حضرت اشراق ما دنبال چیم آیا؟ چشم الان خدمت شما. بله. این فرمایش ایشان کاملا درسته و همه توضیحاتی که دادیم در دفاع از فرمایش ایشون مربوط به عرفان عملی بود، اما عرفان نظری دیگه علمه، شناخت، برهان هم توش هست، استدلال هم توش هست. نه عرفان نظری بالاتر از حکمت متعالی است. آینتری وارد نشد چون سطحش بالاتر از مستواست. چیزی که اینجا آینتری مطرح فرمودن مربوط به عرفان عملی. حالا عرفان نظری چیه؟ موضوعش چیه؟ محمولش چیه؟ حالا بمانه تا بعد، ولی همطور بدونید، حالا همطور یه اسکای درست کنیم برای خودمون تا بعد. بله. اسلام ممکنه فیلسوفانی بوده باشن که از سلوک هم استفاده می کردن در عالم اسلام، اما چیزی که رسماً سازمان دار زنده کرد این روش را شیخ اشراق بود. بلایشون مدعی شد که دلیلی برای اینکه افلاطون اشراقی باشه نداره. رسول الله علیه و سلم وارد شد.